بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش عراق میگوید کنترل اردوگاه اشرف در شمال بغداد را در دست گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پاسخ نابود کننده ایران به هر گونه حمله اسرائیل خبر داد. ایالات متحده میگوید آمریکا و چین مخالف دستیابی ایران به سلاح اتمی هستند. ساعت 8 صبح است. با سلام، درود و صبح بخیر. امروز چهارشنبه 7 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی تا ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه‌ترین اخبار را از همکارم مهرزاده پدرام میشنویم. عذر میخوام.
با سلام. به گفته یه سخنگوی دولت عراق، نیروهای ارتش و پلیس این کشور شامگاه سه‌شنبه با حمله به اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد را در اختیار گرفتند. گزارش تکمیلی از این خبر در همین بخش خبری از رادیو فردا تقدیم خواهد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از سید محمد حجازی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، گزارش داد اسرائیل در صورت اقدام به هر گونه حمله نظامی به ایران با پاسخ نابود کننده جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. پیشتر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، نیز در خصوص حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفته بود تمام خاک اسرائیل زیر پوشش موشکی ایران است. در همین حال هفته گذشته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با اشاره به نحوه مواجهه با یک ایران هسته‌ای گفت ایران با تقویت تمام ببخشید آمریکا با تقویت توان نظامی کشورهای منطقه میتواند قدرت ایران را مهار کند. اسرائیل و ایالات متحده ایران را متهم میکنند که برنامه هسته‌ایش برای رسیدن به اهداف نظامی طراحی شده است. تهران این اتهام را رد کرده است. هیلاری کلینتون بازم میگوید آمریکا و چین مخالفند که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگوهای دو روزه مقام‌های ایالات متحده و چین در واشنگتن گفتند خرسند است که دولت چین نیز همچون آمریکا نگران اتمی شدن ایران است. تیموتی گایتنر، وزیر امور خزانه‌داری آمریکا، نیز در اظهار نظر متفاوت گفت چین به دولت ایالات متحده تعهد کرده تا در کنار یکدیگر اقتصاد جهانی را احیا کنند. گزارش ها کیس رامین قهرمانی، 30 ساله، ساکن منطقه شهرارای تهران، چند روز پس از آزادی از بازداشتگاهی نامعلوم بر اثر عوارض شکنجه درگذشته است. به نوشته سایت اینترنتی، رامین قهرمانی پس از اعتراض های انتخاباتی 15 روز در محلی نامعلوم در بازداشت بوده و پس از آزادی آثار شکنجه بر بدن او دیده می شده است. در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای رئیس دولت نهم، وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات را مسئول شکنجه و قتل بازداشت شدگان حوادث اخیر دانسته است. و چند خبر خارجی. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، با فراخواندن سفیران کشور در کولومبیا روابط دیپلماتیک کاراکاس با بوگوتا را قطع کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت کولومبیا اعلام کرد سلاح‌های یافت شده از انبار تسلیحاتی گروه شبه نظامی فارک از کشور ونزوئلا به دست آنها رسید. است. آقای شمس،
با سپاس. مهرزاده پدرام بود با تازه‌ترین خبرها. و اما در ادامه مجله صبحگاهی امروز، حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف، با چند کارشناس درباره مسئله گفتگو کردیم. دیدارهای پنهانی مراجع تقلید در قم. فردی که در برابر ولی نعمت خود قرار گرفته است. تحلیل خبرگزاری رویترز از رویه محمود احمدی نژاد در برابر علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. همین ها در مجله صبحگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها اشاره شد، در حالی که علی دباغ، سخنگوی دولت عراق، دیروز شنبه اعلام کرد نیروی امنیتی آن کشور کنترل اردوگاه اشرف را در دست گرفتند، سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد در حمله نیروهای عراق 150 تن از ساکنان اردوگاه زخمی شدند. الهه روانشاد از رادیو فردا گزارشی دارد از وقایعی که در اردوگاه اشرف گذشته است.
علی دباغ، سخنگوی دولت عراق، گفت نیروهای عراق کنترل داخلی اردوگاه اشرف را در اختیار دارند. نیروهای عراقی پس از ماها تنش بر سر تصمیم گیری درباره آینده ساکنان آن، دیروز این قرارگاه را به تصرف خود درآوردند. قرارگاه اشرف در شمال بغداد در استان دیاله عراق و در نزدیکی مرز ایران واقع است. نزدیک به 3500 نفر در آن سکنا دارند که همگی از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند. این قرارگاه در دوران جنگ ایران و عراق به دستور صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق برای کمک به این گروه مسلح ساخته شد و ساکنان آن در سال 2003 میلادی توسط نیروهای آمریکایی خلع سلاح شدند. نیروهای آمریکایی تا 3 ماه پیش مسئولیت نظارت بر این اردوگاه را بر عهده داشتند و اینک نیروهای عراقی کنترل آن را بر عهده دارند. ساعاتی پیش از حمله نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف، سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده بود در صورتی که مقامات ایران سلامتی ساکنان این اردوگاه را تضمین کنند، برخی از آنها مایلند به ایران بازگردند. درباره عملیات روز سه‌شنبه یک مقام ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از شکست مذاکرات برای تحویل گرفتن قرارگاه از طریق مسالمت‌آمیز، ارتش عراق با توسل به زور وارد قرارگاه اشرف شد و همکنون کنترل قرارگاه و همه ورودی‌های آن را در اختیار دارد. مقامات پلیس عراق میگویند در جریان حمله پلیس به قرارگاه اشرف 100 نفر مجروح شدند. این در حالی است که مقامات عراقی پیشتر این تعداد را 150 تن اعلام کرده بودند. مقامات پلیس عراق میگویند 50 نفر از نیروهای امنیتی عراق در جریان این عملیات زخمی شدند که جراحات 30 تن از آنها جدی است. پلیس همچنین از بازداشت 50 تن از ساکنان قرارگاه اشرف نیز خبر داده است. شهریار کیا، یکی از سخنگویان مجاهدین خلق در این قرارگاه، میگوید 150 نفر در این حمله مجروح شدند. شهریار کیا که تلفنی و از داخل اردوگاه با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده، به این خبرگزاری گفته است ما نگران هستیم که بازداشت شدگان به ایران تحویل داده شوند. از سوی دیگر بهزاد صفاری، مشاور حقوقی قرارگاه اشرف، در گفتگو با رادیو فردا مدعی شد که چند نفر نیز در این حمله کشته شدند.
300 نفر مجروح شدند و از این 300 نفر تا کنون 4 نفر شهید شدند که اسامیشون رو متعاقباً سازمان اعلام خواهد کرد.
این گفته های آقای صفاری هنوز به وسیله منابع مستقل تایید نشده است. جنرال اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، نیز روز سه‌شنبه گفت که 3 ماه پیش آمریکا مسئولیت اردوگاه اشرف را به نیروهای عراقی واگذار کرده است. او افزود که مقامات عراقی قول دادند تا به گونه ای انسانی مسئله این اردوگاه را حل کنند. فرمانده نیروهای آمریکا در عراق افزود ما بر روی کرده عراق در این مورد نظارت خواهیم داشت و تا اینجا به گفته های خود عمل کردند. یک سخنگوی پلیس استان دیاله میگوید در عملیات روز سه‌شنبه که به دستور دفتر نخست وزیری عراق انجام شد، 800 سرباز و 200 تن از نیروهای پلیس مشارکت داشتند.
گزارش الهه روانشاد بود. همونطور که در این گزارش شنیدید، به گفتگوی با بهزاد صفاری، مشاور حقوقی قرارگاه اشرف، با رادیو فردا اشاره شد. مهین گرجی از رادیو فردا در این گفتگو در جزئیات این جریان این حمله را از بهزاد صفاری جویا شده است. بهزاد صفاری در قرارگاه اشرف:
300 نفر مجروح شدند و از این 300 نفر تا کنون 4 نفر شهید شدند که اسامیشون رو متعاقباً سازمان اعلام خواهد کرد. حدود 30 نفر هم دستگیر شدن و اونها را با خودشون به نقطه نامعلومی بردن و ما سابقه این کار رو داریم که اینها رو به رژیم ایران قبلا تحویل دادن.
آقای صفاری ببخشید، شما به من گفتین 300 نفر مجروح شده، در حالی که یکی از منابع رسمی عراق به خبرگزاری گفته 15 نفر.
بله، همون منابع رو اگه شما نگاه بکنید، تعدادی از پلیس عراق هم گفتن اصلا هیچ کس مجروح نشده. ما تصاویرش رو داریم که فیلمبرداری شده و نشون میده که گستردگی حمله و هجوم اینها به ساکنین اشرف هیچگاه نمیتونه فقط 15 تا زخمی داشته باشه.
آقای صفاری، اگر حمله خیلی گسترده بوده و غافلگیرانه بوده، چطور رسیدین فیلم برداری کنین شما؟
ما انتظار این رو داشتیم که اینها حمله بکنن. به همین دلیل ساکنین اشرف جلوی دربهای ورودی اشرف صف کشیده بودن که ممانعت ایجاد بکنن و لذا فیلم بردار هم اونجا از قبل بود.
فکر میکنین شما خودتون دلیل این حمله چی میتونه باشه؟
علت این حمله درخواست خامنه ای از دولت عراق هستش.
آقای صفاری ببخشید، میفهمین که به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران به شما حمله شده، چطور میتونید این رو ثابت بکنید؟ آیا دلیلی دارین برای این گفتتون؟
در حدود 13 اسفند هنگامی که رئیس جمهور عراق در ایران بود، این رو خامنه ای خیلی علناً که از در واقع رسانه های رژیم هم پخش شد در ایران اعلام کرد و گفتش که ما خواستار این هستیم که این مجاهدین در اشرف به هر صورتی اخراج بشن و در واقع به اینها امر کرد که این قرارداد ما بوده و این رو شما باید اجرا بکنید. حالا این رو همزمان با وضعیت داخل ایران اعمال کردن، ولی ساکنین اشرف اینجا ایستادگی خواهند کرد و حقوقشون رو تا پای جان مطالبه خواهند کرد.
خب اگر تقاضای رسمی دولت عراق باشه که خاک این کشور رو ترک کنین، آقای سفاری چطور میخواین بمونین و از خودتون اونجا دفاع بکنید؟
درخواست رسمی میتونه اینها داشته باشن، ولی مطابق قوانین بین المللی این حق ساکنین اشرف هستش به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو به دلیل شرایط جنگی میخواد که اونها محسوب میشه و در اینجا بعد از آزادی کامل، آزادی بیان و تردد و حق کسب درآمد، اینها حقوقیه که شناخته شده هستش در قوانین بین المللی، باید از اینها برخوردار باشند.
بهزاد صفاری بود، مشاور حقوقی قرارگاه اشرف، که با معین گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما حوادث اخیر اردوگاه اشرف در عراق واکنش های هواداران سازمان مجاهدین را در دیگر کشورهای جهان به دنبال داشته است. کیان معنوی از رادیو فردا با امیر زمان، یکی از هواداران این سازمان در کانادا گفتگو کرده است. امیر زمان در اتاوا پایتخت کانادا:
والا خدمت عرض کنم، همین جوری که خودتون خبر دارین تو اخبارم هستش، این حمله ناگهانی بود و متاسفانه دولت عراق و عواملی که بودن و اینا حمله ای رو کردن به افراد خل سلاح شده. یعنی اگر فیلم هم نگاه بکنین، حتی بچه ها وسیله دفاع از خودشون نداشتن و متاسفانه اتفاقی که افتاد، تا الان طبق اخباری که تمام خبرگزاری اعلام کردن، 4 تا شهید بوده، حدود 385 تا زخمی که بعضیاشون حالشون خیلی بده، چند تاشون تو کما هستن و تقریبا 28 نفر مفقود.
آقای امین، این آمار و ارقامی که دادین در مورد تلفات و کشته شدگان و زخمی شده ها و مفقودین، این آمار از کجا آوردین؟
ببینین، اینا رو شما اگر رو سایت خود مجاهده میرین یا رو سایت سیمای آزادی برین، لحظه به لحظه گزارشاتش رو به وسیله اعلامیه‌هایی که شورای ملی مقاومت هر لحظه داره صادر میکنه، همشون از اون منبعش در اونجاست. در وهله دوم شما فیلماش هم که ببینین، اینا بیانگر همین مسئله‌ای هستش که حمله با توجه به اون گستردگی که انجام گرفته، تازه بیشتر از این میتونه بازتاب داشته باشه یا بیشتر از این میتونه تلفات داشته باشه.
هواداران سازمان مجاهدین خلق تصمیم دارن امروز چیکار بکنن؟
ببینید، قرار بر این شده که تظاهرات و اکسون‌های در مقابل سفارت عراق در تمام دنیا داشته باشن و به اونا بگن که اون حقوق قانونی که بچه‌های اشرف دارن باید رعایت بشه.
گفتگوی کیان معنوی از رادیو فردا بود با امیر زمانی، که از هواداران سازمان مجاهدین خلق در اتاوا کانادا. اما مسائل حقوق بشر و حقوقی که افراد سازمان مجاهدین خلق از آن برخوردار هستند. حسین قویم از رادیو فردا مسائل مرتبط با حقوق بشر در رابطه با افراد حاضر در قرارگاه اشرف در عراق را با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس، در میان گذاشته است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
ما بارها گفتیم که با توجه به این که موقعی که کشور عراق اشغال شده، مجاهدین در اونجا بودند و ساکن عراق بودند، بنابراین نیروی اشغالگر، حالا چه نیروهای آمریکایی و چه دولت کنونی عراق، مطابق کنوانسیون‌های ژنو اولا نمیتونه مجاهدین رو به کشور ایران بازگردانه، به خاطر اینکه خب جان اونها در خطر مسلمی که براشون خطر امنیتی و جانی وجود داره، و بنابراین تا زمانی که اینها در عراق هستند، مثل هر کسی که در یک کشور سکونت داره، از نظر امنیت، از نظر در حال شرایط زندگی، باید وضعیت عادی داشته باشه، مثل هر خارجی دیگه که الان ممکنه در عراق زندگی بکنه. بنابراین حمله کردن به اینها، سلب امنیت از اینها، ایجاد محدودیت برای اینها، تمام برخلاف مقررات کنوانسیون های ژنو و همچنین مقررات حقوق بشره. به لحاظ اینکه اونها، حالا نمیخوام بگم پناهنده به اون معنی هستند که در کنوانسیون ژنو 1951 هست، به خاطر اینکه عراق امضا کننده اون کنوانسیون نیست، ولی در چارچوب کنوانسیون های ژنو خب مسلم است که اونها باید از امنیت و از آزادی رفت و آمد در قلمرو عراق تا زمانی که در عراق هستند بهره مند بشن.
آقای دکتر لاهیجی، مجاهدین گفتند که در صورت تضمین امنیتشون حاضرن به ایران برگردن، اما همونطور که گفتین چنین امکانی بسیار ضعیفه. سرنوشت افراد حاضر در پایگاه اشرف چه خواهد شد؟ آیا دولت‌های اروپایی مجاهدین رو خواهند پذیرفت؟
ببینید در پی نخستین حمله به عراق، یعنی در 15 سال پیش، یه عده ای از مجاهدین با دخالت کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به ایران بازگشت داده شدند. پیش از حمله 6 سال پیش آمریکا هم با توجه به اینکه عده ای از اونها که از سازمان مجاهدین انشعاب کرده بودند و میخواستند به ایران بازگردند، بعد اینها با زیر نظارت صلیب سرخ بین‌المللی به ایران بازگشتند. آیا بستر اونها چه اومده؟ خب مسلم است که اینها وضعیتشون به صورتی نبوده که خب یا کشته بشن یا به زندانهای دراز مدت محکوم بشن، لابد با یک شرایط اینها به ایران بازگردونده شدن و خودشون هم داوطلب بودن. ولی برخی از اینها که با مجاهدین نبودند و از مجاهدین انشعاب کرده بودند، با مدت‌ها اینها در یک اردوگاه جداگانه بودند و بالاخره با اقداماتی که ما کردیم تمام اینها از طریق مصاحبه‌هایی که در حال به صورت رادیویی با اینها برگزار شد و مسلم شد که اینها اگر به ایران بازگردند براشون خطراتی هست، خب کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به اینها کارت پناهندگی داد. تعدادی از اینها ما میدونیم که به کشورهای خارج اومدن، تعدادی به ترکیه رفتن، به یونان رفتن، شاید هم هنوز یه عده اونجا در حال گرفتار شده باشن یا اینکه در حال در شرایط به اصطلاح نیمه مخفی باشن. ولی با بقیه مجاهدین خب مسلم است که وقتی اونا میگن ما حاضریم به ایران برگردیم، یعنی اینکه جامعه بین المللی، کمیساریای پناهندگی سازمان ملل و اصلا به طور کلی سازمان ملل امنیت اونها رو تأمین بکنه. ولی متاسفانه میدونید از بعد از 11 سپتامبر به بعد، با توجه به اینکه خب همه دولت‌ها دستاویز خوبی به عنوان تروریست پیدا کردن، متاسفانه بسیاری از کشورها هم برخلاف اصول حقوقی که خدمتتون عرض کردم حاضر نیستن به اینها، یعنی کسانی که قبلا در این کشورها پناهنده بودن یا حتی ملیت اون کشورها رو دارن، اجازه ورود به کشورهاشون رو بدن. اونهایی هم که نه، اصلا سابقه پناهندگی ندارند و یا غیر از ملیت ایرانی ملیت دیگه‌ای ندارند، وضعیت اونها سخت‌تره و بسته به این استش که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان ملل با توافق کشورهای دیگه و بالاخره شاید روی فشار دولت عراق ناگزیر بشه برای اینها یک راه حلی پیدا بکنه. در شرایط کنونی من متاسفانه وضعیتشون بیشتر یک بنبست سیاسی است که تا یک بنبست حقوقی.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی در پاریس. اما مسائل نیروهای عراقی و درگیری عراقی با ساکنان قرارگاه اشرف در سازمان مجاهدین خلق در عراق مسئله است که با محسن سازگار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، هم در میون گذاشته ایم. از آقای سازگار میپرسم چرا در این مقطع نیروهای عراقی تصمیم به چنین کاری گرفتن؟ محسن سازگار در واشنگتن:
چرا این کار رو دولت عراق میکنه؟ طبیعتاً یک بخشی زیر فشار افکار عمومی کشور خودش هست، ولی یک بخشش هم باید گذاشت در چارچوب باجی که دولت عراق به حکومت ایران میخواد بده، به خصوص اینکه الان حکومت کودتایی در ایران خودش زیر فشار حرکت‌های میلیونی مردم قرار داره. لذا فکر میکنم بخشیش هم نیم نگاه دولت عراق به دستورهای دولت ایران، به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس اون هست که دست گشاده‌ای در پاره محافل نظامی و امنیتی عراق داره.
آقای سازگار، احیانا اطلاع دارین مجاهدین خلق غیر از این پایگاه نظامشون تو عراق آیا پایگاه نظامی فعالی دیگه دارن یا نه؟
تا اونجایی که میدونم نه، هیچ جای دیگه اعلام نشده.
اگر یه تحلیلی باشه که بگه ممکن هست در این اوضاع فعلی با شرایطی که در ایران حاکم هست، جمهوری اسلامی خواسته باشه از دولت عراق که زودتر این کارو بکنه، به خاطر اینکه مبادا یه پایگاه نظامی نیروهای مخالف نزدیک خودش به پایگاه برای عملیات آینده تبدیل بشه به خاطر وضع امنیتی و یا اوضاع بحرانی که در ایران هست الان، این تحلیل را چجوری میتونین شما ببینین و یا آیا قبولش میکنین یا نه؟
فکر میکنم اگر همچنین چیزی از طرف دولت ایران مطرح شده باشه قاعدتاً وجهی نداره و بیشتر بهانه است دست دولت عراق برای اینکه سرکوب بکنه و این سازمان رو در واقع بخواد زیر فشار بکشه.
آیا امکان داشت که نیروهای عراقی بدون چراغ سبز آمریکا همچی کاری بکنن؟
نمیدونم، این از اون مسائلی است که طبیعتاً باید زمان بگذره تا معلوم بشه، ولی حداقلش این بود که تا امریکایی‌ها در عراق بودند مجدانه جلوگیری می‌کردند از هر نوع برخوردی که بخواد با این سازمان بشه و یا نقض حقوق انسانیشون بشه، ولی الان که به تدریج امنیت بخش‌های مختلف رو دارن به عراق واگذار می‌کنند، این دولت عراقی که به هر حال مسئولیت داره و دست به این کارها میزن ایست دست دولت عراق برای این که سرکوب بکنه و این سازمان رو در واقع بخواد زیر فشار بکشه.
آیا امکان داشت که نیروهای عراقی بدون چراغ سبز آمریکا همچی کاری بکنن؟
نمیدونم، این از اون مسائلی است که طبیعتاً باید زمان بگذره تا معلوم بشه، ولی حداقلش این بود که تا امریکایی‌ها در عراق بودند مجدانه جلوگیری می‌کردند از هر نوع برخوردی که بخواد با این سازمان بشه و یا نقض حقوق انسانیشون بشه، ولی الان که به تدریج امنیت بخش‌های مختلف رو دارن به عراق واگذار می‌کنند، این دولت عراقی که به هر حال مسئولیت داره و دست به این کارها می‌زنه.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
رایزنی های پشت پرده میان مراجع بزرگ تقلید در جریان است. در روزهای گذشته دو تن از مراجع تقلید به دیدار آیت الله منتظری رفتند و سپس یکی از آن دو تن با آیت الله صافی گلپایگانی دیدار کرد. خبرها تنازم میگوید که مراجع بزرگ تقلید درباره مسائل روز با هم گفتگو کردند، اما چه گفتند کسی چیزی نمیداند. گزارش علیرضا کرمانی رو با هم میشنویم.
رفت و آمدها و دید و بازدیدها میان مراجع بزرگ تقلید این روزها بیش از همیشه است. دو به دو، سه به سه، همه هم محرمانه. پایگاه اینترنتی دفتر آیت الله حسین علی منتظری از آن خبر می‌دهد که دو تن از مراجع اعزام تقلید، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت الله شبیری زنجانی، بیرون از شهر قم در دهکده‌ای که محل سکونت تابستانی آیت الله منتظری است با ایشان دیدار کرده‌اند و سه مرجع بزرگ تقلید درباره مسائل سیاسی روز و نیز مسائل فقهی با یکدیگر تبادل نظر کردند. یکی از نزدیکان آیت الله حسین علی منتظری که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت گفتگوی سه مرجع بزرگ تقلید کاملا محرمانه بوده است، تا آنجا که هنگام آغاز گفتگوها از همه نزدیکان خواستند تا آنان را تنها بگذارند. یک روز پس از دیدار سه مرجع بزرگ تقلید در حومه قم، پایگاه خبری برنا نیوز خبر از دیدار محرمانه دیگری داد. این بار دیدار میان آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله صافی گلپایگانی. پایگاه خبری برنا نیوز این را هم اضافه کرده است که تاکنون هیچ خبری درباره گفتگوهای میان این دو مرجع تقلید منتشر نشده است. دیدارهای محرمانه دو به دو و سه به سه میان مراجع بزرگ تقلید در روزهای پایانی هفته گذشته انجام گرفت. پس از آن بود که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی یک بیانیه هشدار دهنده صادر کرد. ارزیابی این مرجع تقلید از شرایط کنونی در ایران این بود که پایه‌های نظام در حال سست شدن و فتنه‌های عظیم در راه است. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی آنچه را وقایع تأسف بار خواند زیبنده نظام اسلامی ندانست. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی همچنین از مسئولان خواست با آزادی هرچه زودتر زندانیان برای به دست آوردن دوباره اعتماد عمومی و ترمیم شکافها و جبران آسیبهای وارد شده تلاش کنند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
ساعت 8:24:20 از شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. تا ساعت 8:30 به وقت ایران با شما خواهیم بود. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگار خود در بیروت طی گزارشی به تحلیل رویدادهای ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد پرداخته است. میرعلی حسینی از رادیو فردا چکیده از این گزارش را برای ما آماده کرده که با هم میشنویم.
خبرگزاری رویترز می نویسد محمود احمدی نژاد زمان غریبی را برای شمشیرکشی بر ضد ولی نعمت خود رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای برگزیده است. از آنجا که آغاز ناآرامی ها و خشم اصلاح طلبان معترض به نتیجه انتخابات کافی نبود، احمدی نژاد با برکنار کردن دو اقتدارگرای نزدیک به خامنه ای شماری از متحدان خود را از خود دور کرد. به نوشته رویترز، اغتشاش در اردوی اقتدارگرایان کار احمدی نژاد را در تشکیل کابینه جدید پیچیده تر می کند و در برابر شتاب غرب برای گفتگو درباره مسئله هسته‌ای تهران هر گونه تصمیم گیری تازه‌ای دچار وقف می شود. احمدی نژاد که قرار است هفته آینده در مراسم تحلیف در برابر مجلس اسلامی سوگند یاد کند، در معرض آتش خشم رقیبان انتخاباتیش میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار دارد که تشکیل هر گونه کابینه‌ای توسط او را نامشروع می دانند. بخشی از روحانیون بانفوذ قم نیز بدگمانی و عدم اطمینان خود به پیامدهای پس از انتخابات را ابراز داشتند، رویدادی که ایران را در دشوارترین پیکار داخلی خود پس از انقلاب 57 فرو برده است. رویترز می نویسد پس از آنکه آیت الله خامنه ای در نامه سرگشاده‌ای به احمدی نژاد دستور داد رحیم مشایی را برکنار کند، وی به جای تمکین در جمع از منتسب خود که با او نسبت خانوادگی هم دارد دفاع کرد و او را به سمت دبیر اول دفتر خود برگزید. وی در عوض وزیر اطلاعات خود غلام حسین محسنی اژه‌ای را از کار برکنار کرد و سپس یکی دیگر از وزیران نزدیک به خامنه‌ای محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقام خود استعفا داد، گرچه احمدی نژاد این استعفا را نپذیرفت. این در حالی است که برای تعیین وزیران وزارتخانه‌های حساسی مانند اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و وزارت کشور به نظر مساعد رهبر نیاز است. رویترز به نقل از کارشناسان مسائل خاورمیانه می نویسد با وجود یک مجلس زیر تسلط محافظه‌کاران در ایران، موقعیت احمدی نژاد تضعیف شده است، در حالی که وی همیشه از حمایت اکثریت محافظه‌کاران برخوردار بود، اینک می خواهد با کسب استقلال هرچه بیشتر در قدم بعدی به چالش با قدرت رهبری هم بپردازد. به نوشته رویترز هرچند مجلس از اکثریت محافظه‌کار تشکیل شده، اما بدون حمایت خامنه‌ای احمدی نژاد برای ارائه هر گونه فهرست وزیران تازه‌ای با مشکل روبرو خواهد شد. رویترز می نویسد قدرت مقام رهبری از همکنون به دلیل نشان دادن تمایلاتش به سمت یک جناح سیاسی دچار تزلزل شده است. قبلا اپوزیسیون موضع او را مبنی بر معتبر دانستن انتخابات به چالش کشیده بود و اکنون احمدی نژاد به چالش با او برمی خیزد. اپوزیسیون نیز پس از برخورداری از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی انرژی تازه‌ای گرفته است. به نوشته رویترز، نبرد قدرت در ایران میتواند توانایی رهبری برای مهار مشکلات اقتصادی را مختل کند، هم از آن گونه که مبارزه بر سر برنامه هسته‌ای نظام که غرب و جمهوری اسلامی بر سر هدفهای آن با هم همعقیده نیستند.
تحلیل خبرگزاری رویترز بود از وقایع پس از انتخابات 22 خرداد در ایران. میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تلفن پیامک گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای ما همچنین میتونید ایمیل بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. تلفن پیامک گیر یا SMS گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50. تکرار میکنم، برای ما پیامک یا SMS بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. بخش بعدی اخبار رادیو فردا نیم ساعت دیگر ساعت 9 صبح با رادیو فردا بمانید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بی خبره، زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از فردای خود بی خبره. گاهی از مدرسه و کیف و کتاب و زیبر، گاهی از شیطونی های بی حساب و زیبر، گاهی از مردم بی عاطف و نالیده بستم، گاهی از عاشقی و رنج و عذاب و زیبر. زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از فردای خود بی خبره. زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از فردای خود بی خبره. کاشکی میشد که بخندم همیشه، چه کنم دست خودم نیز نمیشه. دیگه اون روزهای زیبا نمیاد، دیگه اون خنده به لبها نمیاد. زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. گاهی از مدرسه و کیف و کتاب و زیبر، گاهی از شیطونی های بی حساب و زیبر، گاهی از مردم بی عاطف و نالیده بستم، گاهی از عاشقی و رنج و عذاب و زیبر. زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. زندگی راستی چه زود میگذره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
هر شب مهتاب آسمانی من را شیدای خود می‌کند، امشب مه زمینی خورشید پرنوری در من بیافرینی، گل می‌شود جان دشت گرم آغوش تو، دل من همچو یک پروانه هر لحظه گویم با خدایم. دشت گرم آغوش تو. لحظه گویم با خدایم هرگز ناید شام تاریخ که در برم
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13. فقط در رادیو فردا.
Thank you. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
لا بد يوم يجي
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
خواب یار میماند بله.